امارات و اصول همینجا رسیده بودیم ها. و الاحکام الظاهریه تصنف عادتا الى قسمین، احدهما الحکم الظاهری المرتبط بکشف دلیل ظنی معین على نحو یکون کشف ذلک الدلیل هو الملاک التام لحمله لجعله كالحكم الظاهري بوجوب تصديق خبر الصغة والعمل على طبقه سواء كان ذلك الدليل الظني مفيدا للظن الفعلي دائما أو غالبا وفي حالات كثيرة، وفي هذه الحالة يسمى ذلك الدليل بالأمارة ويسمى الحكم الظاهري بالحجية، فيقال إن الشارع جعل الحجية للأمارة. بعد ذلك حکم را فهمیدیم آقا، حقیقت حکم گفتیم سه عنصر دارد. بله، با این سه چیز، با این سه امر حکم تمام میشه، کامل میشه. عنصر اولش ملاک و مصلحت بود، عنصر دوم اراده و رغبت مولا بود، عنصر سوم همون قانونگذاری که جعلته على ذمتك، جعلته على رقبتك، یا جعلته واجبا عليك، به این صیغه هم، به این عبارت هم در بیارد، اون وقت حکم تمام میشه. گرچه ایشون اشکالی داشت، میفرمود حقیقت حکم همون دو تا عنصر اوله، لازم نیست ما اگر اراده و رغبت مولا را فهمیدیم که به این شی رغبت داره، ولو جعلته واجبا هم نگوید، بر ما اطاعتش لازمه. مولایی را که میبینیم در حال تشنگی داره جن میدهد، ولو از ما نتوانسته چیزی بخواهد به عنوان اعتبار، یه صیغه را اعتبار کند، مع ذلك بر ما به مقتضای عبودیت واجبه که بر این مولا آب برسانیم. خب این حقیقت حکم. بعدم تقسیم حکم گفتیم که حکم دو قسمه، حکم ظاهری داریم و حکم واقع. تضاد بین احکام که یادتون نرفته ها، گفتن که دو تا حکم محاله در یه عمل جمع بشه، نماز صبح هم واجب باشد و هم حرام، و این تضاد بین احکامم گفتیم که نه در مرحله خود قانون گذاریه، بلکه برای اینکه قانون گذاری امر اعتباری. من الان 1,000,000 قانون همین الان اعتبار میکنم، اعتبار که خفیف المعونه، آبنان که از ما نمیخواد، هرچی دل من خواست اعتبار میکنم. بنده الان 1 کوه طلا را در همین سازمان تبلیغات اعتبار کردم، اعتبار مگر معونه میخواد؟ نه. پس تضاد در کجای احکام بود؟ در خود قانون گذاری که نیست، در منتها بعضی ها گفتن در مرحله امتثال، و اینم گفتن کلیت نداره. اون که واقعا احکام تضاد داره، قابل جمع نیست، در مرحله مبدع احکامه، در نگاه، در ناحیه مصالح و مفاسد. خب و از اون طرف هم گفتن حکم دو قسمه، حکم ظاهری داریم و حکم واقعی داریم. حالا در اصول هم دو چیز داریم به نام امارات و اصول. ببینیم این امارات و اصول برای ما حکم واقعی می آورد یا حکم ظاهری. می فرماید امارات و اصول اتفاقا هر دو تاش حکم ظاهریه، برای اینکه نه در امارات ما قطع با حکم واقعی داریم و نه در اصول. پس هر دو تا، این که میگیم خبر واحد حجت، حجت معنیش خود حجت یکی از احکام ظاهریه، یعنی بر ما واجب العمله، اما نمیدانیم در واقع این مطابق هست یا مطابق نیست. و همچنین براءت رو وقتی میگیم حجته، یعنی بر ما لازم العمل، اما در واقع این حجت مطابق با واقع یا مطابق با واقع نیست. پس هر دوتا حکم ظاهریه. اون که مهمه اینه بفهمیم فرق بین این دوتا چیه، بین امارات و اصول. میفرماید شارع امارات را حجت قرار داده، سلام علیکم، ولو این حجتش همون حکم ظاهریه، یعنی خبر الصغه را بر ما واجب عمل قرار داده، معنای حجیت یعنی واجب العمل. منتها چرا واجب العمل قرار داده؟ به خاطر که کشف میکند از حکم واقعی، 80%، 70%، 60% کاشف از حکم واقعیه. به لحاظی که 70% کاشف هست، از این جهت بر ما واجب العمل قرار داده. وقتی ما بهش عمل کردیم از دو حالت خارج نیست، یا این حکم ظاهری ما با اون حکم واقعی مطابقت پیدا میکند که نورون علا نور میشه، یا مخالف میشه، بازم چون خبر واحد حجت بود، واجب العمل بود، ما معذوریم در مخالفت حکم واقعی. اینم یک قسم حکم ظاهری. قسم دیگر حکم ظاهری مثل اصول، اصول را هم واجب العمل قرار داده، براءت، استصحاب، تأخیر، ولیکن این واجب العمل بودنش هیچ گونه کاشفیتی از حکم واقعی نداره، ولو 10% هم کاشفیت نداره. در این حالی که شربتتون بر ما 50% مشکوکه که حرامه، 50% هم احتمال است که حلاله. شارع گفته من اینجا براءت جعل کردم، یعنی در ظاهر شما مرخصی. این دیگه هیچ گونه کاشف، حتی 51% هم کاشف از حلیت واقعی نیست. اینم میشه حکم ظاهری. پس حکم ظاهری چند قسم شد آقا؟ دو قسم. گاهی از جهتی که کاشف است یه مقدار ارتباطی داره با حکم واقعی، از این جهت بر ما اینو واجب العمل قرار داده، یا از جهت این که اصلا ارتباطی با حکم واقعی ندارد، باز بر ما واجب العمل قرار داده. این کلیش. بعد این قسم دوم حکم ظاهری بازم خودش دو قسم میشه، اصول محرزه و اصول غیر محرزه، که اینم انشاءالله بیان میکنیم. والاحکام الظاهریه تصنف عادتا الى قسمین. احکام ظاهریه تقسیم می شود عادتا و غالبا الى صنفین و قسمین، به دو قسم. احدهما الحکم الظاهری المرتبط بکشف دلیل ظنی معین، مربوط است به کشف کردن دلیل ظنی معین. که کشف کرده، از چی کشف کرده آقا؟ معلومه دیگه، مکشوفش معلومه، کشف میکند یعنی از واقع کشف میکند، کشف میکند به نحو معین. نحو معینش بگو 60% یا بگو 80% یا بگو 90%، به یه مقدار مفید ظنه، ظنم یا ظن قوی یا ظن متوسط یا فرض کن ظن ضعیف. بعض امارات رو شارع حجت قرار داده ولو مفید ظن ضعیف هم باشه، همین مقداری که یه مختصر کاشفیتی از حکم واقعی داشته باشد، مربوط به ظن معینی بر نحوی که یکون و کشف ذلک، کشف این دلیل که چون که کاشف لذا شارع حجت قرار داده. خبر واحد را، خبر عادل را چرا حجت قرار داده؟ میگیم چون کاشف از حکم واقعی، از این جهت واجب عمل قرار داده. هو الملاک و تام لجعله، به حیث که این اماره اگر خبر عادل، اگر 70% کاشف از حکم واقعی نبودی، خبر عادل را مولا حجت قرار نمیداد. علت این که مولا این واجب العمل قرار داده همون جنبه کشفشه. پس این هم کاشف از واقع حکم واقعیه، ولیکن حکم واقعی را 100% به دست ما نداده. خب اگر نداده پس چرا واجب العمله؟ این وجوب العملش میشه حکم ظاهری. بر ما واجب عمل بکنیم، حالا شانس ما گرفت 70% کاشف هم هست، حکم واقعی رو به دست ما آورد که نورون علا نور، نیاوردن بر ما علا کلین واجب عمله. به وجوب تصدیق خبر ثقه، مثلا مثل حکم کردن شارع حکم ظاهری. حکم ظاهری یعنی حجیه، یعنی وجوب العمل. ما شئت فعبر کل حکم ظاهری بوجوب تصدیق خبر الثقه والعمل على طبقه، وعمل بر طبق خبر الثقه سواء کن. خوب این خبر الثقه را که حجت قرار داده و ملاکش کاشفیته که کشف از حکم واقعی میکنه، کاشفیت هم دو جور آقا، کاشف نوعی باشد یا کاشف شخصی باشد. این همون بحثی است که آقایون در اصول مظفر اونجاها خواندین که حجیت امارات از باب ظن شخصیه یا از باب ظن نوعی. یه وقت میگیم که خبر عادل را مولا حجیت قرار داده، علت حجیتش اینه که این خبر عادل غالبا مفید ظن، چون غالبا مفید ظن برای همه حجیت قرار داده، ولو در یه مورد دو مورد مفید ظن هم نباشه بر کل حجیته. اینه میگیم که معیاری در حجیت ظن نوعی، کشف نوعی، یا میگن کشف غالبی. کشف غالبی همون کشف نوعی. یک یه وقتی که میگیم نه، ملاک حجیت شارع خصوص افاده ظن، در هر مورد یه خبر ضراره، یه خبر ضراره در 5 مورد برای ما مفید ظن، نه در 5 مورد دیگر مفید ظن نیست، در اون 5 مورد دیگر مفید ظن نه بر ما حجیته، در اون 5 مورد دیگر همون خبر مفید ظن نیست، بر ما حجه نیست. اینه میگن که حجیت امارات از باب ظن شخصی، یعنی حجیت دائر مدار ظن شخصیه. برای هر شخصی که ظن آور بود برایش حجیته، برای هر کسی که ظن آور نبود حجه نیست. این فرمود فرق نمی کنه، حالا از باب ظن نوعی بگوییم یا از باب ظن، علا کلن ظن معتبره، ملاک حجیته. چرا خبری سقرا حجت قرار داده؟ چون ظن آوره به حکم واقعی، حالا یا ظن نوعی یا ظن شخصی. بلی سواء کان ذلک الدلیل الظنی چی این که اون دلیل زنی را که شارع حجت قرار داده مفید باشد، مر زن فعلی را دائما، یعنی فقط معیارش حصول زنه، اگر زن حاصل نشد اون اماره حجت نیست. اینو میگیم از باب زن شخصیه، او نه از باب لازم نیست که دائما مفید زن باشه، بلکه غالبا اگر در غالب اوقات مفید زن بود، در اون مواردی که مفید زن هم نیست بر ما بازم واجب عمله. اینو میگه غالبا، کشف نوعی هم بهش میگن. و فی حالات کثیره، غالبا یعنی در حالات کثیره، در حالات زیادی. و فی هذه الحاله، و در این حالت که این اماره را شارع واجب العمل قرار داده به خاطر که کاشف از حکم واقعی یا کشف نوعی یا کشف شخصی، یسمى ذلك الدلیل بالاماره، این دلیل را که شارع حجت قرار داده و واجب العمل قرار داده، این دلیل اسمش اماره. و اماره کدوم حکم ظاهری شد آقا؟ هر حکم ظاهریه که به لحاظ کشف از واقع اون حکم ظاهری را مولا جعل کرده، او اسمش اماره گفته میشد. و یسمى الحکم الظاهری بالحجیه، و حکم ظاهری که در این مورد، در این مورد کاشف مولا جعل کرده، او اسمش حجیته. یا شما به تعبیر فارسی بگو وجوب العمل. خبر صغر مولا حجت قرار داده، حجت یعنی چی؟ یعنی بر ما واجب العمل دیگه. معنای حجیت غیر از وجوب العمل چیز دیگری نیست، منتها این وجوب، وجوب ظاهریه نه وجوب واقعی. و یسمى الحکم الظاهری بالحجیه، فیقال ان الشارع جعل الحجیه للاماره، قرار داده حجیت را برای اماره. اماره از قبیل هر دلیلی که مفید ظن به حکم واقعی باشه، اینه میگیم اماره. از قبیل ظواهر کتاب، ظواهر قرآن مفید ظن هست یا نه نسبت به حکم واقعی؟ خبر ثقه مفید ظن، اجماع منقول را اگر گفتیم حجت مفید ظن به واقع، شهرت فتوای مشهور اگر گفتیم حجت مفید ظن، قول لغویین، قول المنجد و قیاس اللغت و اینها در معانی الفاظ عربی اگر گفتیم حجت، اینا از باب اینه که از قول اینها افاده ظن میکنه. اینا را امارات میگن. و القسم الاخر، قسم دوم، الحکم الظاهری الذي اخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك، قسم دوم حکم ظاهری است، اون چنانه است که اخذ شده در اون حکم ظاهری بعین اعتبار نوع حکم مشکوب. در قسم دوم بازم مولا حکم ظاهری جعل کرده، منتها این حکم ظاهری به کلی اجنبی از حکم واقعیه یا نه اون حکم واقعی مشکوک هم در نظر گرفته شده، نه به معنای کشف. این اماره، این اصل کاشفی از حکم واقعی نیست، بلکه وجدانن خب دو تا احتمال، مثلا در مورد شرب توتون همیشه انسان وقتی شک و تردید داره مردد بین دو نوعی از حکم یا سه نوعی از حکم، مثلا در باب اماره مردد مکلف بین دو نوعی از حکم، کدام اون دو نوع؟ حکم واقعیش ها؟ وجوب شرب سیگار مگر واجبه؟ احتمال کسی میده؟ نه، یا حرامه یا مباح، حکم واقعیش از این دو حالت خارج نیست، چون احتمال حرمت و احتمال اباحه. اینجا مولا حکم ظاهری جعل میکنه، یکی از این دو تا احتمال را مقدم میکنه، میگه بگو مباح، کاری با واقع نداشته باش، حالا که در واقع مردد یا مباح یا حرام، در ظاهر برای مباح قرار دادم. اینجا به عین اعتبار دیدیم که اون احتمال واقع را هم مولا در نظر گرفت، نگفت که حالا که امرش دائره که در واقع یا مباح یا حرام من برای شما مستحب قرار دادم چون احتمال مستحب در بین نبود، یا بر شما مکروه قرار دادم چون احتمال کراهت نبود. کدام دو تا احتمال وجود داشت از حیث حکم واقعی؟ اباحه و حرمت. مولا یک طرفی از این دو تا احتمال را مشخص میکنه، میگه در ظاهر برای شما اینجوری باشه. اینه میگن که اون نوع حکم مشکوک، مراد از حکم مشکوک یعنی حکم واقعی، اون نوعیتش در این حکم ظاهری در نظر گرفته شده، و الا اگر نوعیتش در نظر گرفته نمیشد چی میشد آقا؟ خب نوع حکم واقعی اباحه و حرمته، مولا بر ما اینجا چی قرار میداد؟ وجوب قرار. این جعل وجوب ظاهری هیچ گونه ارتباطی به حکم واقعی نداشت، نوع حکم واقعی در نظر گرفته نشده بود، ولی نه در مورد اصول مولا همیشه نوع حکم واقعی را در نظر میگیرد. اگر احتمال بین اباحه و حرمت بود یا اباحه را معین میکند مولا در ظاهر یا حرمت را. اگر احتمال بین وجوب و استحباب بود، مولا یا وجوب را معین میکند یا استحباب را. مثلا اینه میگن به عین اعتبار اخ شده. کجا شد آقا؟ بله، اعتبار نوع حکم مشکوک سواء لم يؤخذ اي كشف. این قسم دومی حکم ظاهری، باز خودش دو قسمه. این حکم ظاهری را که نوع حکم مشکوک را مولا در نظر گرفته، یعنی دو تا احتمال یک طرفش را مقدم کرده شاری. او تا هر وقت حکم واقعی دائر بود بین اباحه و حرمه، من شاره طرف اباحه را اهم میدانم، شما مکلف همیشه طرف اباحه را بگیرید، کاری به این نداشته باشی که مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. چی؟ نه، حکم قانونگذاری دست مولای، دست مولا ترجیح به مولا مجه کرده، اشکال شما بر خدا وارد. ها سواء لم یؤخذ ای کشف معین، چی این که اخذ نشده باشد هیچ گونه کشف معینی و این اعتبار جنبه کشف این اصل را اصلا مولا در نظر نگرفته، ولو این 60% اینم کاشف از حکم واقعه، ولیکن جنبه کاشفیتش را هیچ گونه لحاظ نکرده. دو تا احتماله، یه احتمال را اهم دانسته مولا، کاری به این که مطابق با واقعه نداره. ولو از نگاه مطابقت واقع ممکنه من مکلف ظن دارم که حرامه، ولیکن شارع جنبه اباحه را به خاطر مصالح عمومی و اجتماعی که مردم در مضیقه نیفتد، چون میلیون ها موارد شک بین حرمت و اباحه، اگر مولا طرف حرمت را ترجیح میداد مردم به زیق مبتلا میشدن یا نه. همیشه احتیاط واجب بود، احتیاط کردن در موارد مشکوک برای مردم درد سر ایجاد میکرد. به خاطر این جهت مولا جنبه آزادی را در نظر گرفته، گفته هر وقت شک کردین بین حرمت و اباحه، جنبه اباحه را من اشاره به خاطر مصالح عمومی و به خاطر آسان بردن وظیفه مکلفین من جنبه اباحه را مقدم میکنم. سواء لم یؤخذ ای کشف معین، هیچ کشف معینی به عین اعتبار در نظر گرفته نشده در مقام جعلی این حکم، او اخذه یا نه اون جنبه کشفش هم در نظر گرفته شده. خب میفرماید اگر جنبه کشف در نظر گرفته شده، ای از اصل بودن خارج میشه دیگه، ای داخل چی میشه آقا؟ داخل اماره. مونتا میفرماید نه، داخل اماره در عین حال بازم نمیشه، ای اصلیست. نه اصل اصل گفته میشه، بگو، نه اماره یا اماره گفته میشه، اصل اصل گفته نمیشه، به خاطری که اون جنبه کاشفیتش را مولا، چون که 70% کاشف از واقعه، لذا مولا این اصل را حجت قرار داد. پس این عینا مثل خبر ثقه شد از این جهت، ولی در عین حال اماره هم گفته نمیشه. چرا؟ چون یه قید اضافی بهش مولا اضافه کرده. خوب توجه کن آقا، او اخذ اخذ شده جنبه کشف، ولیکن لا به نحو یکون هو الملاک التام، لیکن اون کاشفیتش تمام علت حجیت نیست، بلکه جزء علت حجیته، جزء دیگر از چیز دیگریه. هو الملاک التام بل منضما الى نوع الحکم المشکوک، بلکه منضم کرده به نوع حکم مشکوک، اون حکمی که مردده ها، اون جنبه نوعیت حکم را هم در نظر گرفت. آخر فرق بین اماره و اصل چی بود آقا؟ در اماره نوع حکم، حکم واقعی در نظر گرفته نشده، تمام ملاک چی بود؟ کاشفیت چی بود. در باب اصل کاشفیت گفتیم در نظر گرفته نشده، تمام ملاک چیه؟ نوع حکم، حکم واقعی چی؟ مردد بین دو چیزه، یک طرفش رو شاره ترجیح داده. اما در این اصل قسم سوم هر دو جهت در نظر گرفته شده، هم جنبه کاشفیتش، هم جنبه نوع حکم مشکوک واقعی، اونم در نظر گرفته شده. از این جهت این نه اصل اصله و نه اماره یا اماره، بلکه خونسای مشکله دیگه. تشخیصش به دست خود آقایانه، چجور تشخیص میدین نمیدین، ولكن لا بنحو يكون هو الملاك التام، این کاشفیت ملاك تام نیست، بل منضما الى نوع الحكم المشكوك، بلکه منضم شده این کاشفیت به اون نوع حکم مشکوک، چون در باب اصول همیشه مولا روی نوع اون حکم مردد یک طرف را ترجیح میداد. اینجا هم کاشفیت در نظر گرفته شده، هم همیشه یک طرف. ملتفتین یا نه آقا؟ همیشه یک طرف را مولا حکم باید. به خلاف باب امارا، در باب امارا فرض میکنیم که نماز سوره در نماز به حیث حکم واقعی دو تا احتماله، یا واجبه یا مستحب، فرض کنیم درست یا نه، یا واجبه یا مستحب. خب خبر ثقه را مولا حجت خرده، خبر ثقه آمد دلالت کرد، کشف کرد بر اینکه واجبه. اینجا میبینیم خبر ثقه در طرف وجوب حجته. یه جای دیگر همین جوریه ولی خبر زراره دلالت کرد که مستحبه. اینجا چی را... کدام طرف میگیری؟ گیر کرد آقا. پس در خبر ثقه معلومه که نوع حکم در نظر گرفته نشده، و الا اگر نوع حکم در نظر گرفته شده بود در مورد اول خبر ثقه در وجوب حجت بود، باید مادام العمر خبر ثقه در وجوب حجت می بود. اگر دلالتی بر استحباب می کرد باید حجت نمی بود، دلالتی بر حرمت می کرد باید حجت نمی بود. به هر چی دلالت بکند بر همون شی حجت. این معلومه که همون جنبه کاشفیتش تنها در نظر گرفته شده، بخلاف اصل. در باب اصل کاشفیت ملاک نیست. نوع حکم یک طرف را مولا از اول عمر تا آخر همون یک طرف را بگو. مثلا براءت در کدام طرف حجته؟ همیشه در طرف اباحه دیگه. و حالا که نوع حکم مردد بین اباحه و حرمت، باید براءت در بعض موارد نتیجهش اباحه باشد، در بعض موارد نتیجهش، ولیکن نه اینجوری نیست، مثل خبر ثقه نیست دیگه. مادام العمر نتیجه براءت چیه؟ اباحه. خب نتیجه حجت خبر ثقه چیه؟ اونجا نوع حکم در نظر گرفته که یه نوع خاص رو مولا مقدم کرده باشه، اونجا نوع خاص رو در نظر نگرفته. اگر دلالت بر وجوب کرد وجوب مقدم، اگر دلالت بر حرمت کرد حرمت مقدم، اگر دلالت بر اباحه کرد اباحه مقدم. اینه. ولیکن در این قسم سوم اصل هم نوع حکم در نظر گرفته شده و هم چی؟ کاشفیتیش. اینه چی بگویم آقا؟ اسمش چی بگذاریم؟ اصل بذاریم یا اماره؟ به عقیده جناب علی چی باید باشه آقا؟ اماره ماده و اصل نهر بهترین اسم برایش اینه دیگه، درسته یا نه آقا؟ اماره ماده و اصل نهر، بل منزمن الى نوع الحکم. این منزمه به نوع حکم رو هم مولا در نظر گرفته، یعنی در این اصل همیشه یک طرف هست. اینجوری نیست که گاهی اون طرف را ثابت کنه گاهی این طرف، همیشه یک نوع حکم را ثابت میکنه. دو نوع و سه نوع را مثل خبری سقه ثابت نمیتونه، همیشه یک نوع را ثابت میکنه. اون کجای آقا مشکوک؟ و مثاله، اون مثال، این مثال حالت اولی، اون جایی که هیچ گونه کاشفیت در نظر گرفته نشده باشد، تمام ملاک نوع حکمه. در براءت نوع حکم تمام ملاکه، هر جا احتمال اباحه بود اباحه را مقدم میکنیم بر حرمت. دیگه در مورد دیده نشده که به واسطه براءت ما احتمال حرمت را بر اباحه مقدم بکنیم. این نوع حکم. مثال حالت اولا اصالت الحل، فان الملحوظ فیها، ملحوظ در باب اصالت الحل که همون براءت باشد، همیشه ملاک حجیت کون الحکم المشکوک والمجهول مردد باشه بین حرمت و اباحه. هر وقت امر دائر بین حرمت و اباحه شد، شارع همیشه یک طرف را مقدم کرده. اون یک طرف کدومه؟ اینجا نوع حکم را اهمیت داده بشه. ولم یلحظ فیها، و لحاظ نشده در این براءت و در این اصالت الحل وجود و کشف معین عن الحلیه، وجود کشف معین از حلیه. بینما همین اصالت الحل اگر از باب کاشفیت حجت بودی، نتیجه چی در می آمده؟ در بعضی موارد حلیت را ثابت میکرد، در بعضی موارد هم حرمت را دیگه. اگر مفید ظن به حرمت بود، حرمت در حرمت حجت بودی، اگر مفید ظن به حلیت می بود، در حلیت حجت بود. کمان که خبر صیغه اینجوریه، دلالت بر هر چی کرد در همون شی حجته. و حالا که براءت بجز در حلیت در چیزی دیگر حجت نیست. این یکی اسم اون. و مثال الحالت الثانیه، مثال حالت دوم، قاعده فراغه. بله، فان التعبد في هذه القاعده بصحه العمل المفروغ عن يرتبط بكاشف معين عن الصحه. قاعده فراغ هم که آقایان شنیدن، اگر نشنیدن بدانن که در کتب موجود هست. بله، اگرم نمیدونن که در کتب موجوده، اقلا بفهمن که در کتاب فروشی ها وجود دارد. اگر اونم نشد، در مکتبه ها، در کتاب خانه های عمومی حتما کتابی شاید پیدا بشه که خالد فراخ توش باشه، اسمی ازش برده باشه. خب، یکی از قواعد فقهیه به نام قاعده فراغ داریم. البته این اولا مختص به مثل نماز و اینا، اگرچه از یک نوع تعمیم هم داره در معاملات اینها هم میشه، مونتا اونجا اسم قاعده فراغ اصالت و صحه میگذارن، نه قاعده فراغ. در واقع قاعده فراغ با اصالت و صحه هر دو تا یکیه. در عمل خود انسان اسمش قاعده فراغه، در عمل غیر اسمش قاعده اصالت و صحته. این قاعده اصل یا اماره؟ بین علما اختلاف، از دیر زمان و تا قیامت این اختلاف حل نخواهد شد. یه عده از بزرگان و اساتید قاعده فراغ را اماره میدونن، اصلا اصل نمیدونن. یه عده هم محققین اصل میدونن، مرحوم شهید صدرم این قاعده فراغ را اصل میدونن نه اماره. خب وجه این که اصل میدونن به خاطر اینه، ها الان میفرماید، چون که اون نوع حکم در نظر، در موارد قاعده فراغ همیشه احتمال بین دو چیزه، نماز خوندم فارغ شدم، شک میکنم نمازم، بگو دیگه گیر کرده، چون اصلا با عمرش آقا در نماز شک نکرده، چون همیشه خطر به بطلان نمازش داشته دیگه، نماز به شک نرسیدم. خب در تمام موارد قاعده فراغ اینه، احتمالش بین صحت و بطلانه، یا عملی رو که انجام دادم صحیح بوده یا باطل بوده. ولی نظر به قاعده فرا 70% ظن پیدا میکنم که نماز صحیح بوده، برای اینکه شک بعد از ختم عمل پیدا شده. خب ما میگم من در حین عمل متنبه تر بودم، اذکریت و یاداوری من بیشتر بوده. شخص مسلمان در حین عمل نه نسیان میکند نه عمدن جز را ترک میکند، انشالله که خوانده بگو شده. وجدانن خودت بعد از نماز شک کردی رکوع رو بجا آوردم یا بجا نیاوردم. خب نظر به عادتت دائما، خب نماز میخوانی غالبا چیکار میکنی آقا؟ خب این خود غلبه ظهور حال مسلمان اینه که انشالله اون وقتی که میخوانده رکوع رو فراموش نکرده، حالا چون بعد از عمل شک کرده و الا وقت عمل انشالله شکمت نبوده. این مفید ظن به صحته. آیا شارع از قاعده فراغ را فقط به خاطری که مفید ظن حجت قرار داده؟ میگیم نه، هم ظن باشد هم طرف صحت را همیشه گرفته. و الا اگر از باب ظن تنها بودی، یه وقتی از قاعده فراغ ظنی به بطلان پیدا میکردی، باید قاعده فراغ چی را ثابت میکرد؟ مثل خبر ثقه دیگه، گاهی وجوب را ثابت میکند گاهی حرمت را، ولیکن قاعده فراغ همیشه یک طرف را ثابت میکند که عبارت است از قاعده از طرف صحت عمل. خوب یاد بگیر آقا. و مثال الحال دوستان قاعده الفراغ که روایات زیاد داریم، اجماع داریم، بعضی ها گفتن سیره عقلا هم داریم، بنای عقلا هم هست و الا ماشاءالله. فان التعبد في هذه القاعده، تعبد به صحت عمل، بله کجا شد آقا؟ فان التعبد في هذه القاعده، مولا ما را متعبد کرده که هر وقت بعد از عمل شک کردی متعبد شو که عملت انشاءالله صحیحه. به صحت العمل المفروغ عنه، اون عملی که ازش، و الا در اسنا باشی شک کردی برگرد و عملت را به جا بیار. یرتبط به کاشف معین، از یه طرف مربوط به کاشف معینه، یعنی هر وقت بعد از عمل شک کردم طرف صحت عمل کفه صحت چند درجه میچربه، یعنی ظن به صحت دارم وهمی به بطلان. معنای چربیدن اینه دیگه، درست یا نه؟ قاعده فراغ نظر به حال مسلم، نظر به ظهور حال مسلم و غلبه حال مسلم اینه که انشالله این جز را فراموش نکرده، در وقت عمل این جز را انشالله فراموش نکرده بوده. یرتبط به کاشف معین، منتها نه کشف از هر چی کرد در او حجته، فقط در صحت حجته. پس این نوع حکمم در نظر به خلاف خبر ثقه. خبر ثقه نگفته هر وقت کاشفی از وجوب بود حجته، میگه از هر چی کاشف بود حجته. اینجا قاعده فراغ رو میگه نه، هم کاشف باشد و هم از چی؟ از صحت، نه از اون طرفی دیگر. از طرفی دیگرش کاشف باشه فایده ای غلبه انتباه انسان در حین عمل، شخص مسلمان خب منتبه و عدم النسیان فی الانسان، و در حین عمل غالبا اینه که این شخص مسلمان فراموش نمی کنه، مگر مثل بنده و حضرت عالی باشه که هیچ چیزی ما منظم بله و عدم النسيان في الاسم. ولكن هذا الكاشف، این کاشف ليس هو كل الملاك، مجرد این که قاعده فراغ مفید زن، نه این افاده زنش تمام ملاك برای حجیت نیست، بل هناك دخلون، بلکه در اینجا دخالت دارد، هم مفید زن باشد و هم مفید زن بگو به صحت باشد، نه مفید زن به اون طرف دیگر. بینما خبر واحد و همیشه در جای حجیت خبر واحدم دوران امر بین اینه، فرض میکنیم این عمل یا واجبه یا مباح، یا واجبه یا مباح، خبر ثقه آمد، خب خبر ثقه حجته، در کدوم طرف حجته؟ در هر طرفی دلالت کرد حجته. بینما قاعده فراغ هم باید اگر از باب اماره حجت بودی شارع میگفت این قاعده فراغ هر طرف موجب زن شد بر شما، اگر در طرف صحت موجب زن شد حجت، در طرف بطلان موجب زن شد حجت. اینجوری نگفته شاره، چی جور گفته؟ گفته موجب زن بشه و اونم در طرف صحت، این فقط بر شما حجته. پس نوع حکم را مولا در نظر گرفته، بینما در خبر واحد نوع حکم اصلا در نظر گرفته نشده. نوعیته حاضر کاشف لیسه هو کل الملاک، بل هناک دخل لکون المشکوب، اون چیزی که شک داریم اون مربوط باشد به عملی که تم الفراغ و انهو از او فارغ شده باشیم و او هم صحت باشد نه چیزی دیگر. ولی هذا لا یتعبدون الشارع به عدم النسیان فی جمیع الحالات، در تمام حالات اگر تنها مفید از ملاکش زن بودی و میگو در هر حالی که زن پیدا کردی و صحت عمل بنا بگذار بر صحت، و حالا که نه گفته اگر زن به صحت داشتی و او هم بعد از فراغ بود، این فراغ خودش برای قاعده اصلیت می آورد فی جمیع الحالات. و تسمى الاحكام الظاهريه ذات قسم بالاصول العمليه، ويطلق على الاصول العمليه في الحاله الاولى اسم الاصول العمليه غير المحرزه، قسم اول رو میگیم اصول عمليه غير محرز که اون براءت باشه، براءت اصل عملی خالص، محرز غير محرز یعنی خالص، فقط اصل و غیر از اصل هیچ جنبه کشف درش در نظر گرفته نشده. و قد يعبر عنها، کجا شد آقا؟ و علیها و بر این اصول عملیه در حالت دوم اسم اصول عملیه محرزه میگه، میگه هم اصل و هم جنبه کشف از واقع دارد، محرز یعنی احراز کننده. این بود که عرض کردم اسم بهترین اسمش اینه، این قسم دوم رو چی باید اسم بذاریم؟ نر اصول، ماده امارات، یا به تعبیر علمیش بگو که اصطلاح بود در نجف، این اصول محرزه را میگفتن عرش الاصول و فرش الامارات، از امارات پایین تره یک قدم ولی زا فرش الاماراته، از اصول بالاتر میشه عرش الاصول، عرش الاصول و فرش الامارات. بله اجتماع الحکم الواقعی و الظاهری. بخوانیم یا وقت رسیده آقا؟ ببین خب بستقره باید بخوانیم اجتماع حکم واقعی و ظاهری. خب یکی از مطالبی که در آینده در علم اصول خیلی به درد میخوره اینه که ببینیم دو تا حکم یه جا جمع میشه یا نه. میگه شما پری روز خواندین که احکام شرعی زده اینه، اجتماع زده این محاله، خب از این طرف میگیم اجتماع دو تا حکم محال، از اینجا از این طرف اینجا بحث میکنیم که دو تا حکم در یه عمل جمع میشه، چی جور شد آقا؟ یه بام و دو هوا شد یا نشد؟ میفرماد نه، یه بام و دو هوا نیست، برای که اون حرف ما هم درسته که احکام تضاد داره، دو تاشی در یه عمل محاله که جمع میشه، و این حرف ما هم درسته، میگیم دو تا حکم در یه عمل جمع شده. اونجا که گفتیم دو تا حکم جمع نمیشود، دو تا حکم واقعی در یه عمل جمع نمیشه، چون احکام واقعی تابع مصالح و مفاسد، در یه عمل هم مصلحت هم مفسده باشد معنا نداره اجتماع زدنی. و اینجا که میگیم جمع میشه، حکم واقعی با حکم ظاهری جمع میشه، و حکم ظاهری اون سه تا عنصر را ندارد. یادتانه یا نه آقا؟ کدام سه تا عنصر بود؟ در خود این عمل که حکم ظاهری بر ما مشخص کرده، در خود اون عمل هیچ گونه مصلحتی نیست. مثلا براءت مشخص کرد بر ما شرب توتون را که حلال ما خوردیم، و در واقع در فی علم الله ای حرام باشه. خب اگر در واقع و فی علم الله حرامه، این شرب توتون دارای مصلحت شده الان به خاطر براءت؟ ابدا. مصلحتی در کار، بلکه 100% مفسده داره، مبغوضی مولا. ولیکن مصلحت در حکم ظاهری در جای دیگره، از قبیل تسهیل بر مکلفین، آسان بودن بر مکلفین، راحت بودن مکلفین. اون مصلحت اجتماعیه، نه مصلحت شخصی در عمل نیست. پس در خود شربتتون اجتماعی مصلحت و مفسده نشده، وقتی نشده اجتماعی زیدن گفته نمیشه. اینه که دو تا حکم واقعی یه جا جمع نمیشه، اما یه دانه حکم واقعی با یه دانه حکم ظاهری یه اشکالی نداره. اجتماع الحکم الواقعی و الظاهری و بناءً علی ما تقدم، و بنابر اون چیزی که گذشت ما خوندیم، یمکن ان یجتمع. یعنی الان تحلیل کردیم حکم واقعی را دیگه، گفتیم همیشه حکم ظاهری، گفتیم همیشه حکم ظاهری در مواردی است که احتمال حکم واقعی هست و احتمال اینکه این حکم ظاهری خلاف حکم واقعی باشه. معنای خلاف بودن چی آوا؟ گیر کرد آوا. معنای خلاف بودن این حکم ظاهری با حکم واقعی، یعنی در این عمل دو حکم جمع شده، حکم واقعی چیزیه و حکم ظاهریش الان چیزی دیگر، یعنی دو تا حکم در این عمل جمع شده. میگه از این بیان ما معلوم شد، یمکن ان یجتمع فی واقعت واحدت حکمان، دو تا حکم جمع میشه، احد هما واقعی. همین شربتتون یادی نره، فرض میکنیم فی علم الله حرامه. خب اگر فی علم الله حرامه، شربتتون مفسده دارد، یعنی مبغوض مولای مفسده داره، حرمت مولا بهش جعل کرده، در کتاب قانون اساسی نوشته که شربتتون حرام. این تام یک این مسئله، این روی مصلحت و مفسده، تا مفسده نمی داشت حرمت جعل نمیشه. ول آخر ظاهری، حکم دیگری که روی شربتتون آمد، از اصالت البراءت آمد، رفع امانا یعلمون، رفع امانا یعلمون میگه در ظاهر بر شما حلاله. اینه مثلا اذا كان کجوش دعا، مثلا اذا كان دعا، مثال در شبهه وجوبیه، در جایی که احتمال وجوب و اباحه باشد، اذا كان دعا عند رؤيه الهلال واجبا واقعا، اول ما دعا واجب فرض میکنیم فی علم الله، پس دعا اول ما مصلحت داره یا نه؟ این حکم واقعیه، تا مصلحت نمیداشت مولا واجب نمیکرد، در واقع واجبه، ولیکن ما دلیل بر ما نرسید، ما شک کردیم در واقع واجبه یا واجب، هر وقت شک کردیم براءت جاری میکنیم، با براءت چی رو ثابت میکنیم؟ ثابت میکنیم که واجب نیست، مباح، میخوایم بتوانیم بخوانیم، میتوانیم ترکش. و قامت الامارتو علا، یا خبر ثقه قائم شد، چون گفتیم که خبر ثقه هم امارات هم حکم ظاهریه، حکم واقعی که نیست. و قامت الامارت على اباحته، فحكم الشارع بحجيه الامر، از این طرف هم شارع خبر الصغرا حجت قرار داده. خب و به ان الفعل المذكور مباح، و هم دلالت کرد بر اینکه فعل مذکور، اماره دلالت کرد که فعل مذکور مباح، دعا اول ما مباح، و حالا که در واقع چی بوده؟ واجب بوده. پس در این دعای عند رؤيه الهلال دو تا حکم جمع شد، یعنی چیه؟ هم واجبه و هم مباح. واجب در واقع که هنوز اون وجوب واقعی به دست ما نرسیده، وقتی پرده غیب الغیوب برچیده شد میفهمیم که اونجا واجب بوده، ولی در این حال بر ما الان فعلا ظاهر چیه؟ مباح. فحکم الشارع به حجیت الاماره و به ان الفعل المذکور مباحون، حکم شارع به این که اماره حجته و حکم شارع به این که فعل مذکور مباحه در حق کسی که شک داره در وجوب دعا، خب ما اگر این طور شد و اماره هم قائم شد، فقط اجتمع حکمان، دو تا حکم در دعا این در رؤیت الهلال جمع شده، تکلیفیان، هر دو تاش هم حکم تکلیفیه، جمع شده بر دو عمل یا بر یه عمل، آقا علا واقعتن واحدتن، احدهما واقعی، یکی از اون دو تا تکلیف واقعیه و هو الوجوب، والآخر ظاهری و هو الاباحه، و ما دام احدهما، خب میگه این با اون حرف قبلی شما منافات پیدا کرد، اونجا گفتین احکام تضاد داره، دو تاش در یه عمل اصلا امکان نداره جمع بشه، میفرماد نه این غیر زونه، و ما دام احدهما من سنخ الاحکام واقعیه، چون یکیش از سنخ احکام واقعیه، یعنی دارای مصالح و مفاسده، والآخر از سنخ احکام ظاهریه، یعنی دارای مصالح و مفاسد نیست. وقتی اینجور بود، فلا محذور فی اجتماعهما، هیچ محذوری در اجتماع هر دوتا نیست، و اونی که ما قبلا گفته بودیم محاله، الانم سر حرفمون هستیم. و انما المستحیل ان یجتمع فی واقعت واحدت وجوب واقعی و اباحه واقعی، این محاله. چرا محاله؟ برای اینکه مرجعش به اجتماع ضدین میشه یا به اجتماع نقیضین. در وجوب اباحه مرجعش به اجتماع نقیضین میشه. در واقع واجبه، یعنی دعا باید در واقع دارای مصلحت باشه، و در واقع مباحه، یعنی در واقع باید دارای مصلحت نباشه. یک شی هم دارای مصلحت باشد در آن واحد، در همون آن دارای مصلحت نباشه. اینو شما چی میگین آقا؟ از ضدین بالاتر ها، اجتماع نقیض، چون یه طرفش وجوده، وجود زید با عدم زید در آن واحد، هم زید موجوده و هم موجود نیست. اینو میگن اجتماع نقیزین، البته با اجازه شما، و الا اجازه نباشه که اصلا دهنها بسته میشه، هیچی نمیتونه بگه. نه اجتماع زیده میشه گفت، نه اجتماع نقیزه. واقعیون خب، از جمله قضایایی که در علم و اصول و فقه و همه جا خیلی خوب به درد میخورد، القضیه الواقع حقیقیه و القضیه الخارجیه. قوانین را که شارع جعل میکند، یا حضرت عالی وقتی نماینده مجلس شدی، رفتی در مجلس که حتما یادی از ما هم خواهی کرد، قوانینی را که نمایندگان ملت تصویب میکند، جعل این قوانین و تصویب این قوانین دو جوره. گاهی به نحو قضیه بگو خارجیه هست، گاهی به نحو قضیه حق. البته غالبا و بلکه دائما جعل قوانین به نحو قضیه حقیقیه، در موارد استثنائی جعل قانون به نحو قضیه خارجی میشه. مثلا نمایندگان مجلس یه وقت استثناءن همشون تصویب میکنند که فلان یهودی یا فلان بهائی تمام اموالش مساوی شد به عنوان قضیه خارجی، شخصی اونه در نظر گرفتن و حکم کردن به مصادره اموالش یا به اعدام سلمان گوشتی. یه وقت به نحو قضیه حقیقیه هست جعل میکنند، نمایندگان مجلس تصویب میکنه که هر کی کفر گفت و الحاد گفت یا مفسد فل ارض شد، او محکوم به اعدامه، ولو فعلا هیچ مفسد فل ارض فعلا وجود نداشت، بعد از هزار سال یه نفر پیدا بشد مفسد فل از این قانون شامل حال اون آقا میشه. غالبا قوانینی که جعل میشه چجوری آقا؟ شما در هر مشروعی که دارین، مشروع حوزوی، دینی، فرهنگی، اساسنامه مینویسین، آئین نامه مینویسین، غالبا این اساسنامه ها و آئین نامه ها به صورت قضیه حقیقی است. اینه بخوانیم که اگر فردا نمایندگی به ما رسید یه مقداری وضع تصویب قوانین را متوجه باشیم. حالا دیگه بس ظاهرن، بس یا نه ببین وقت چی شد، یه رو بازم مونده، این همه خواندم 5 دقیقه شد. القضیه الحقیقیه و القضیه الخارجیه للاحکام، قضیه حقیقی. خود در فقه هم همینجوره، در فقه خب تصویب احکام فقهیه به دست شارع، شارع هم دو جور تصویب میکنه، گاهی به نحو قضیه حقیقیه، گاهی به نحو قضیه خارجیه. القضیه الحقیقیه و القضیه الخارجیه للحکم. الحکم الشرعی، خب ما کاری به این قوانین دنیا بین المللی و دولی و جهانی ما فعلا کاری نداریم، بحث ما در یک قسمتی از قانون قوانین کدامو؟ قانون شرع. الحکم الشرعی تارتا یجعل علی نحو القضیه الخارجیه، جعل میشه به نحو قضیه خارجیه. امام صادق علیه السلام به زراره میگه 2 رکعت نماز واجبه بید بخوان، این قضیه خارجیه، به شخص زراره واجب شده، این کاری به ماها نه. یکی و اخرى یجعل علی نحو القضیه الحقیقیه، بر نحو قضیه حقیقیه، میگه کل مکلف نماز صبح بخوانه، این چی رو شامل میشه آقا؟ این میشه به نحو قضیه حقیقیه. و توضیح ذلك، توضیح قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه اینه، ان المولا المشرع، مولای قانونگذار، تارتن یشیر الی الافراد، اشاره میکنن به افراد، الموجودین فعلا، که اون افرادی که موجود فعلا من العلماء، و این آقایون ملتفت باشن ها، قانونی در فقه اسلام به نحو قضیه خارجی شاید یا هیچ نداریم بگو، یا اگر داشته باشیم شاید از یه مورد دو مورد بیشتر نباشد. غالبا احکام شرعی که جعل شده همشون به نحو قضایای بگو، مثلا 10 نفر عالم توی یه اتاق نشسته، امام صادق علیه السلام میگه اکرم یجب و اکرام هاولا، یجب اکرام هاولا کی رو شامل آقا اگر گفتیم؟ خب اگر فردا دو نفر دیگه هم در این اتاق، در این بستی که این ده نفر نشسته بودن، دو نفر دیگه هم اضافه شد، اون قانون رو که دیروز امام صادق علیه السلام جعل کرده بود، او شامل این دو نفر بعدی نمیشه، برای اینکه این به نحو قضیه خارجیه بود. گفت اکرام این ده نفر، امام از اول اینا رو حساب کرده بود، دیده بود چند تایه؟ ده نفر. بعد گفته بود اکرام ده نفر واجبه، منتها نگفت که تصریح کند به نام ده نفر، گفت اکرام اینها علمایی که اینجا هست واجبه. این مختص ده نفر میشه. اگر نفر 11 و 12 فردا به این اعتصاب پیوستن، اکرام اونها واجب نیست. این ده نفر اول هی محترم همه چلو و کباب برایشان بیاد، اون دو نفری که فردا آمده همشون بیچاره ها با دهن خشک بنشینه. اینو میگن قضیه حقیقی خارجیه. ان المولى المشار تارتن، حالا ممکنه اون ده نفر یه چیزی به اینا ببخشن و بدهن ها. یشیر الى الافراد الموجودین فعلا من العلماء مثلا فیقول اکرامهم، یا اگر در قضایای خبریه باشه میگیم قتل من فی الپادگان یا من فی العسکر، بله میگیم کشته شد تمام عسکر، منتها این به نحو قضیه خارجیه. کدام تمام عسکر؟ که در اون پادگان عراقی بودن، تمام ارتش صدامی که در اون پادگان بود در فلان حمله کشته شد، این دیگه شامل اون عسکرای صدام که الان عسکر شده شامل اونها نمیشه. اون عسکری الانش ممکنه زنده باشه و ممکنه خود صدام اونها رو از بین برده باشه. بله. و اخرى یفتر از وجود العالم، این نکته کمی دقیقه هست، خوب متوجه باش. و گاهی جعل قانون به نحو قضیه بگو حقیقی هست. به نحو قضیه حقیقی یعنی چی؟ یعنی در حین جعل قانون اصلا فردی در خارج وجود نداره. اگرم فردی در خارج وجود داره، مولا نظرش به اون فرد نیست، بلکه چکار میکنه آقا؟ یه چیزی را فرض میکنه در عالم قانون گذاری. فرض یعنی تصور میکنه در ذهنش. چی رو تصور میکنه؟ گیر کرد آقا، یه عالم را فرض میکنه، عالم باشد، درسش در حلقات رسیده باشد، روزای تعطیلی درسم بخونه. بعد مولا روی این عالم فرضی میگه یجب و اکرام اینجور عالم، یجب و اکرام اینجور عالم. خب این اگر شد این میشه به نحو قضیه حقیقی. کی رو شامله؟ اون افرادی که در زمان جعل مولا موجود بودن متصف به این صفت بودن، اکرام اونها واجبه. اون افرادی که 1,000,000 سال بعد پیدا میشه و این صفات را دارد، اکرام اونها هم بگو دیگه واجبه. نماز صبح را مولا که واجب کرد در حین جعل وجوب نماز صبح، مولا زید یا عمر یا سلمان یا ابوذر را در نظر گرفته بود یا نه؟ مولا یه مکلفی 15 ساله فرض کرد، بگو آه؟ در حین قانون گذاری خب مکلف 15 ساله را فرضی و تصوری بود، خیالی بود، خیال میکرد مولا. خب و وجوب را بر روی اون فرضی و خیالمون، تا نه به عنوانی که او در عالم ذهنی تنها باشد، به عنوانی که اون فرضی حکایت از خارج بکند. اون وقت خب کما این که اون مکلف فرضی در اون زمان منطبق بر سلمانو بگو، در این زمان منطبق به حضرت سرکار عالی جنابی دامت برکاتها العالیه. فیقول اکرم و اخرى یفترض وجود العالم، ها برکاتها رو عرض کردم، ها ملتفت شدی یا نه؟ ضمیر مؤنث آوردم العالم. یو یفترض وجود العالم، فرض میکند وجود عالم را، کاری به اون علمای موجود نداره. یا عوض عالم شما بگو مکلف تا مسئله در وجوب نماز صبح، اون هنگامی که نماز صبح را واجب میکنه، مولا این وجوب را رو گردن کی میگذاره آقا؟ روی اون افرادی که 2-3 نفری که موجود بود در اون زمان سلمان آبازر یا نه؟ یک مکلف 15 ساله را تصور میکند مولا، فرض میکنه وجود عالم و یحکم به وجوب اکرام این عالم فرضی. ولو لم یکن هناک عالم موجود، ولو در وقت جعل قانون اونجا عالمی اصلا وجود نداشته. فیقول اذا وجد عالم، همیشه این قاعده را بدانین، بعضی از اساتید ما میفرمودن و نعم ما افاد میفرمودن، همیشه قضایای حقیقی برمیگردد به قضیه شرطیه، این یادت نره. هر قانونی که به نحو قضیه شرطی جعل شده، به نحو قضیه حقیقی جعل شده باشد، این در حقیقت برمیگردد به قضیه شرطی. چی جور به قضیه شرطی برمیگردد؟ اگر مولا به نحو قضیه حقیقی گفت اکرام یجب و اکرام العالم، این قضیه حقیقی اگر باشه، معنای چیه؟ کلما وجد شیء فی الخارج و یقال له عالمون، هر وقتی که یک چیزی موجود بشه در خارج و اسمش عالم باشه، فیجب و اکرامه، برمیگردد به قضیه شرطیه. این یادت نره، این خیلی جاها به درد میخوره. دو این فی هم بله ولو لم يكن من فيقول اذا وجد، این همونه در حقیقت، قضیه حقیقی برگشت به قضیه اذا وجد، یا بگو ان وجد یا بگو لو وجد، فرق نمیکنه. اذا وجد عالم والحكم في الحاله الاولى محمول مجعول على نحو القضيه الخارجيه، میگه اکرام این زید، میگه دیگه این حکم اختصاصی به زید داره، به کسی دیگر رو شامل نمیشه. و فی الحاله الثانيه مجعول على نحو القضيه الحقيقيه وما هو المفترض فيها، و اون موضوعی را که در وقت قانون گذاری مولا فرض کرده بود، خیال کرده بود، تصور کرده بود، یه مکلف 15 ساله مکلف مولا تصور کرد، اون چیزی را که فرض کرده بود مولا، ما در اون چیز استعمال میکنیم اسم موضوع برای قضیه حقیقه. میگه موضوع در وجوب نماز صبح چی آقا؟ نمیگه مکلف موجود، میگه مکلف فرضی. این مکلف فرضی هم مکلف موجود رو شامله، همونایی که بعدن موجود میشه اونها رو هم شامله. والفارق النظري بين القضيتين انما بموجب القضيه الحقيقه، فارق نظری و عملی، فارق علمی بین این دو تا قضیه چیه آقا؟ میفرماید انما فارق علمیش اینه، بموجب قضیه حقیقیه نستطيع ان نقول لو ازداد عدد العلماء، اگر زیاد شد دو نفر دیگه فردا هم در این اتاق به اعتصاب پیوستن، لوجب اکرامهم جميعا. در قضایای حقیقی اگر باشد، مولا گفته بود که اکرام عالم در این اتاق فرض کرده بود، نه اینکه فعلا در این اتاق کسی موجود، اتاق درش بسته، مولا فرض کرده عالمی را در این اتاق، گفته عالمی در این اتاق هر وقت پیدا شد اکرامش واجب. امروز 10 نفر پیدا شد، اکرام این 10 نفر واجبه یا نه؟ فردا دو تای دیگر هم اضافه شد، اکرام اون دو هم واجب میشه یا نمیشه؟ به عدد افرادی که در این اتاق ولو بعد از 1 میلیون سال پیدا میشه، اکرامش واجب میشه. نستطيع ان نقول لو ازداد عدد العلماء لوجب لهم جميعا، لان موضوع هذه القضيه العالم المفترض، عالم فرضی بود در اون زمانی که مولا قانون را جعل کرده بود. و ای فرد جدید من العالم، هر فردی که فردا میاد 1 میلیون سال بعد میاد، یحقق الافتراض المذکور، هر فردی که موجود شد در این اتاق، اون عالم فرضی مولا محقق میشه، وقتی محقق شد اکرامش واجبه. کما اینکه در باب حج دیگه آقا خیلی واضحه، لله علی الناس، حج واجبه بر کی؟ اون زمان نزول این آیه مستطیع کسی بود؟ مولا کسی معینی را در نظر داشت یا نه مستطیع را فرض کرد؟ خود در این زمان اگر کسی مستطیع شد، اون مستطیع فرضی منطبق میشه بعد این آقا یا نمیشه؟ خب وقتی منطبق شد حکم شاملش میشه. ولا نستطيع ان نؤكد القول نفسه، و ما قدرت نداریم که تاکید کنیم این همین گفته ایمون را، نفس این گفته را، به لحاظ قضیه خارجی که اگر فردا عدد علما زیاد شد، میگیم اون عدد زیاد را هم حکم شامل میشه، نمیشه. لان المولا في هذه القضيه الخارجيه احصا، خودش حساب کرده عددا معینا و امر به اکرامهم، ولیس فی القضیه ما یفترض، و در قضیه خارجیه نداریم چیزی که فرض شده باشد، فرض شده باشد تعمیم حکم لو ازداد العدد، اگر عدد افراد موضوع زیاد بشه دیگه چیزی نداریم که اون حکم را بر این افراد زائدم سرایت بده. بخوانم یا بس آقا چند دقیقه مونده؟ بازم آقا میگه 15 دقیقه.